ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت دفاع روسیه میگوید هواپیمای نظامی این کشور به اشتباه توسط ارتش سوریه منهدم شده است. محمد جواد ظریف برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک را تایید کرد. وزارت امور خارجه ایران از توافق میان ترکیه و روسیه درباره ادلب استقبال کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هواپیمای نظامی این کشور با 15 سرنشین که روی دریای مدیترانه ناپدید شده بود توسط سامانه دفاعی S-200 ارتش سوریه منهدم شده است. بنابر بیانیه وزارت دفاع روسیه، جت‌های F-16 اسرائیل که برای بمباران لازقیه در آسمان سوریه بودند، با قرار دادن خود در کنار هواپیمای نظامی روسیه خود را امن نگاه داشته بودند و همین باعث شده که ارتش سوریه به اشتباه هواپیمای روس را سرنگون کند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه اقدام اسرائیل را خصمانه و غیر مسئولانه خوانده است. وزارت دفاع روسیه با انتقاد از حمله اسرائیل به لازقیه میگوید تنها 1 دقیقه پیش از آغاز این حمله اسرائیل در این زمینه هشدار داده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 در نیویورک برای گفتگو درباره اقدامات عملی در زمینه ادامه اجرای برجام را تایید کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تایید برگزاری این جلسه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزود که قرار است نتایج این نشست به هیئت نظارت در تهران گزارش شود و مقامات عالی در این زمینه تصمیم گیری کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه روز اول مهر راهی نیویورک خواهد شد، به روز برگزاری نشست پیرامون برجام اشاره نکرده است. ایران میگوید در صورت برآورده شدن انتظاراتش از اقدامات طرف مقابل در برجام خواهد ماند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه با استقبال از توافق میان ترکیه و روسیه در زمینه ادلب، آن را گامی مهم در زدودن بقایای به گفته او تروریست‌ها در سوریه ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز با اشاره به سفرهای اخیر خود به آنکارا و دمشق و همچنین نشست سه‌جانبه تهران در توییتی از کارا بودن دیپلماسی نوشت. رهبران روسیه و ترکیه روز دوشنبه در پی دیداری در سوچی توافق کردند که تا 23 مهر ماه یک منطقه حائل در ادلب تشکیل دهند که مخالفان تندرو بشار اسد از جمله گروه‌های متحد با القاعده باید آن را ترک کنند. روز دوشنبه یک تشکل سیاسی حامی سرنگونی جمهوری اسلامی ایران به نام فرشگرد با انتشار بیانیه ای اعلام موجودیت کرد. در بیانیه این گروه که با 40 امضا منتشر شده، جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر معرفی شده و از تشکیل یک نظام لیبرال دموکراسی سکولار در ایران حمایت شده است. این گروه خود را شبکه‌ای از فعالان جوان و سکولار اپوزیسیون خارج از کشور معرفی کرده و با ذکر اسم از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده است. امضا کنندگان این بیانیه گفتند آماده همکاری و هماندیشی با مخالفان سیاسی در داخل و خارج برای سرنگونی جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی ایران هستند. دامون گلریز یکی از امضا کنندگان این بیانیه در هلند در گفتگو با الهه روانشاد از دلایل تشکیل این گروه میگوید.
ایران در یک شرایط بحرانی قرار داره، نه دولت‌های خارجی و نه جمهوری اسلامی بعد از 40 سال حکمرانی ورشکسته امکان حل بحران‌های متعدد ایران و ایرانیان رو ندارند. به نظر میرسه که نظام جمهوری اسلامی در حال سقوط سیاسی اقتصادی، ورشکستگی اقتصادی و به خصوص اینه که اراده ملی در حال گسترش یافتن هست از طرف مردم ایران برای اینکه تغییرات بنیادین رو رقم بزنه. و فرشگرد این ابتکار عملی رو که ما در دست داریم هدفش این هست که بتونه این اراده ملی رو تقویت کنه، استفاده کنه از کمک ها و همیاری هایی که در خارج از ایران میتونه توسط ایرانیان باشه برای گذار از این نظام به یک نظام سکولار، لیبرال و دموکرات بر مبنای حقوق بشر. و این فقط با براندازی نظام جمهوری اسلامی میتونه کلید بخوره و نه اصلاحاتی که 21 سال نتونسته اون پاسخی رو بده که نیازمند جامعه ایران و مردم ایران هست.
شما خواهان براندازی نظام موجود در ایران شدید. فکر میکنید که چه بدلی در حال حاضر میتوان برای این نظام متصور شد؟
این بدل از انتخاب مردم و اراده ملی میاد که خدمتون عرض کردم و همون بدلی هستش که ایرانیان بیش از 100 ساله که به دنبالش هستند، یعنی حکومت قانون، یعنی دموکراسی لیبرال به معنی انتخاب اکثریت ولی ارج نهادن به حق و حقوق اقلیت و بر مبنای حقوق بشر و از همه مهمتر به خاطر 40 سال جمهوری اسلامی نظامی سکولار. ایرانیان زودتر از هر ملتی در خاورمیانه با انقلاب مشروطه به دنبال آزادی و حق تعیین سرنوشت خودشون بودند. متاسفانه این 40 سال گذشته وقفه درش افتاده و چیزی که لایق ایرانیان هست دموکراسی است و برای این کار اراده ملی لازمه و اراده ملی به خصوص باید با نسل جوان ایرانی کار کرد و استفاده کرد. ببینید این تظاهرات دی 1396 چطور ترسی رو در کالبد جمهوری اسلامی انداخته و باعث شده که این فشارهای بیرونی و عدم حل مشکلات توسط جمهوری اسلامی که واقعا نه میتونن و نه امکانش رو دارن چون که ساختار مریضه و فاسده، باعث شده که این اراده ملی هر روز بیشتر بشه برای تغییرات ساختاری.
شما از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت محوری و کلیدی در فعالیت هاتون نام بردید. چه نقشی برای او قائل هستید؟
برای اینه که بشه اتصال همه بخش‌های جامعه ایران رو، متصل کردن مردم ایران، قلوب مردم ایران، اکثریتی رو که در ایران هستند که از پدر و پدر بزرگشون نام میبرن در بعضی از خیابان‌ها و بعضی از شهرها و بخش نخبه‌ای که در خارج از کشور و حتی در داخل ایران هم طبیعتاً هستند، برای اینکه بشه دوران گذار رو مدیریت کرد و دوران گذار از این نظام رو به یک نظام دموکراتیک رو رقم زد، نقش ایشون نقش خیلی مهمیه. ما به این واقف هستیم، ما کوله بار گذشته مبارزه با رژیم شاهنشاهی رو نداریم، ما کوله بار میدونید این قضاوت‌ها رو هم نداریم و ایشون هم تا الان به نظر میرسه که هیچ نوع جایگاه مشخصی رو برای خودشون قائل نیستن به جز اون چیزی که خواسته مردم ایران باشه بعد از یک نوع انتخابات آزاد در ایران و عادلانه. و این دلیل این هستش که ما عملاً ایشون رو به عنوان یک نقش کلیدی و محوری میبینیم. به هر حال یک شخصیتی که مورد محبوبیت بخشی از جامعه ایران قرار گرفته برای همبستگی ملی، حفظ کیان و یکپارچگی کشور که بشه گذار سالم و آرومی رو از این نظام مستبد کنونی به یک نظام دموکراتیک و سکولار داشته باشیم، نقش ایشون خیلی مهمه.
در بیانیه خودتون نوشتید که به ویژه دست یاری به سوی کسانی دراز می‌کنید که در 40 سال گذشته به نفع جمهوری اسلامی یا در جهت تحقق انقلاب 57 فعالیتی نکردند. حالا آیا نسبت به افراد قائل به تفکرات دیگه شما رویکرد سلبی دارید؟
ببینید ما سعی می‌خوایم بکنیم که در حد توان صدای اون براندازانه و خواهان تغییر ملتی باشیم که پژواک فریادشون در خیابانها حتی به رادیوی شما هم رسید. ایران را پس میگیریم. در این راه به هر حال باید انتخاب کرد. خیلی از جوانان پیشینی که در انقلاب شرکت کردند و الان به اشتباهات خودشون پی بردند، خیلی از کسانی که از همون جوانان پیشین در انقلاب شرکت نکردند و از اول میدونستن که چه اتفاقی خواهد افتاد، اونها به عنوان مشاورین ما، کسانی که دوستان ما هستند، به ما کمک میکنند برای پیشبرد کارها و کنار ما هستند. ولی برای اینه که بشه با 80% جامعه زیر 40 سال جامعه جامعه ایران، درون ایران ارتباط برقرار کرد، چهره و صدا و نوع ادبیات و نوع ترکیب جمع دیگه رو تصور میکنیم، نیاز داریم و به اندازه کافی هم نیرو در خارج از کشور و به خصوص در داخل کشور هست که بشه این نیروها رو استفاده کرد برای اینکه اون اراده ملی اون 80% که خدمتتون عرض کردم رو تقویت کرد. از این جهت هیچ تقسیم بندی مشخصی نیست، ولی خب یک مرزبندی مشخصی داریم با کسانی که هنوز به دنبال ارتجاع سرخ و سیاه هستند، کسانی که هنوز به دنبال یک اصلاح رژیم جمهوری اسلامی هستند که یک توهمه، یا به دنبال این هستند که این رژیم رو استمرار بدن، و یا اینی که هنوز سعی میخوان بکنند که با براندازی مخالفت بکنند برای اینه که تصور میکنند اگر برانداخته بشه نظام به نفعشون نیست. خب ما با اینها مرزبندی مشخصی داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود،
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پنجاه و یک سال دارد و مادر 3 فرزند است. فرزندانی که همزمان با خودش بازداشت شدند و هنوز هم زندانی‌اند. شکوفه یداللهی کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی است، با سابقه سالها مدیریت در مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی. همسرش مسعود نوری وکیل دادگستری 8 سال پیش درگذشت و او با 3 فرزندش کسرا، پوریا و امیر روزگار خود را می گذراند. اما حالا اعضای این خانواده 4 نفره همه زندانی اند. مادر خانواده در زندان قرچک و 3 فرزندش در زندان تهران بزرگ یا همان فشافویه. شکوفه یداللهی در جریان درگیری‌های زمستان گذشته در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد در تاریخ 1 اسفند سال 96. نزدیکانش می‌گویند او هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بلافاصله بدون انجام درمان لازم به زندان منتقل شد، زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش بر سر زبان‌ها افتاده و خبرساز شده است. زندان قرچک ورامین که بسیاری از افرادی که حبس در آن را تجربه کردند از کمبود غذا، آب، دارو و امکانات بهداشتی و درمانی این زندان میگویند. در کیفرخواستی که برای شکوفه یداللهی تنظیم شد، علاوه بر حضور او در تجمع دراویش در خیابان پاسداران، از دیگر مواردی که روی آن تاکید شده، حضورش در تجمعی مقابل زندان اوین بود و مصاحبه‌هایش با رسانه‌های خارج از کشور در سال 93، یعنی زمانی که فرزندش کسرا نوری زندانی بود و او به رسم مادری در تلاش برای آزادی فرزندش. شکوفه یداللهی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به 5 سال زندان محکوم کرد، همراه با 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و فعالیت در رسانه ها و فضای مجازی. خانواده 4 نفره نوری جمعاً به 25 سال زندان محکوم شدند.